چشمین شهید تازه رو به آسمونا بازه، زندگیش کوتاه اما با شکوه پر رازه، مثل دریا برا ساخه گاهی نستیک گاهی دوره، اسمشو رو صخره بنویس یادگار نسل نوره، ماه نورانی دانش برج بیداری و ایمان، کاشف راز شجاعت فاتح دخمه شیطان، شستن زیر آسمون نداره، پای عهد بسته مونده تا دقیقه های آخر، مثل ققنوس های سر سنگر، با همین موجای عاشق روی تخت سنگای خیز، برا نسلایی که موندن نام عاشقا رو بنویس،
اما در این لحظه از همه شما شنوندگان گرانقدر دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی ما باشید با عنوان تالار آینه.
آینه‌ای برابر آینه‌ات میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما دوستان عزیزم، دوستان کتابخوان و اهل مطالعه. دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم و با یک تالار آینه دیگر در پیش روی شما، برای اینکه با هم درباره یک کتاب حرف بزنیم و به معرفی یک کتاب تازه بپردازیم. کتابی که حالا می‌خوایم درباره‌اش با هم صحبت بکنیم اثری است از امیلی برونته به نام بلندی های بادگیر. امیلی جین برونته زاده 1818 و در گذشته 1848 داستان‌نویس و شاعر بریتانیایی است. برونته علاوه بر نوشتن رمان اشعار زیادی هم می سرود. بسیاری از اشعار او به همراه اشعار دو خواهر نویسنده دیگرش یعنی شارلوت برونته و آن برونته در یک مجموعه به چاپ رسیدند. خواهران برونته سه خواهر انگلیسی بودند که کتابهاشون در دهه های 40 و 50 میلادی منتشر شد و جزو آثار کلاسیک ادبیات جهان قرار گرفت. این سه خواهر در واقع از مفاخر ادبی بریتانیا محسوب میشن. همینطور اونا دارای یک برادر هم بودند به نام برانول که او هم یک شاعر و نقاش به حساب میومد. هر سه خواهر به عنوان آموزگار و همینطور معلم سرخانه به فعالیت مشغول بودند. در سال 1846 این سه خواهر یک کتاب شعری رو با هزینه خودشون منتشر کردند که البته این کتاب موفقیتی به دست نیاورد و بعد از اون خواهران برونته به نوشتن رمان رو آوردند. وودرینگ هایتس این نام عمارتی است که داستان بلندی‌های بادگیر در اون اتفاق می‌افته و وودرینگ در لهجه محلی این ناحیه به جای گفته میشه که در هنگام طوفان در معرض وزش بادهای شدید قرار می‌گیره، طوفان‌های سخت و بادهای سرد جانفرسا، و نام بلندی‌های بادگیر به همین عمارت و در حقیقت این منطقه‌ای که روی تپه و در معرض باد قرار گرفته اشاره داره. این رو گفتم که بدونید چرا اصلا این کتاب بلندی های بادگیر به این نام نامگذاری شده. برای نام این داستان در فارسی معادل های مختلفی انتخاب کردن مترجم ها، مثلا بلندی های بادگیر، مرتفعات بادگیر، بلندی های بادخیز و حتی عشق هرگز نمی میرد عنوانی بوده که برای این کتاب، برای ترجمه این کتاب، حالا نمیتونم بگم با خوش سلیقگی یا بد سلیقگی انتخاب شده. امیلی برونته قبل از اتمام دومین رمانش در سال 1848 به علت بیماری سل درگذشت و در اون زمان فقط 30 سالش بود. ویرجینیا وولف درباره خواهران برونته در جایی گفته که ما به عرصه دنیای آزاد گام می نهیم که خواهران برونته به آفرینش آن قد برافراشتند. و کلن یک نگاه ستایش‌آمیزی نسبت به برونته وجود داشته، با وجود اینکه سن کمی داشته، آثار خیلی کمی داشته و با همین یک اثر میتونیم بگیم که در دنیا یک آوازه بسیار بلند پیدا کرده. بلندی های بادگیر 12 رمان برتر جهان از دید بسیاری از مؤسسات پژوهشی و نظرسنجی است و همینطور 6 شاهکار ادبی دنیا از دید روزنامه گاردین معرفی شده. از بلندی های بادگیر اغلب به عنوان نمونه ای از داستان رمانتیک یاد میشه و داستان عاشقانه، و گفته میشه که این رمان میتونه به نوعی از داستان زندگی خود برونته و شخصیت و باورهاش شکل گرفته باشه. در این رمان برونته جهانی رو ترسیم میکنه که در اون آدم ها زود ازدواج میکنن و زود هم از دنیا میرن. ازدواج زود هنگام و مرگ در جوانی هر دو به عنوان نشانه هایی از این نوع رمان نویسی در نظر گرفته میشه، چرا که اکثر هنرمندان در اون دوره در جوانی فوت میکردن. یادتون باشه در چند برنامه با سعید مبشری گپ میزدیم که چرا هنرمندان، چرا خیلی از نویسنده ها زود میمیرن، و این یه سوالی بود که هی سعی میکردیم براش جواب پیدا بکنیم. بخش هایی شاید به زندگی خود نویسنده ها مربوط میشه، بیماری هایی که در واقع اون زمان به وجود می آمده و گریبان نویسنده ها و البته افراد معمولی دیگر رو هم می گرفته، ولی چاره ای برای درمانش هنوز پیدا نشده بوده. یعنی اگر الان سعید بود به شما می گفت اینم از جمله اون کسانی بود، اون نویسنده هایی که زود این دنیا رو ترک کردن.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
داستان بلندی های بادگیر از زبان مردی به نام لاک وود که مستأجر و همینطور یک پیشخدمت عمارت روایت میشه. جالبه بدونید این کتاب توسط چندین کارگردان به فیلم تبدیل شده. اولین بار در سال 1920 یک فیلم بر اساس بلندی های بادگیر ساخته شد و معروف ترین نسخه فیلمی که از این کتاب ممکنه دیده باشید اثری است از ویلیام وایلر که در یک نظرسنجی در برایتون انگلیس انجام شد و نشون میده که از نظر دوستداران ادبیات در واقع این فیلم هم مورد احترامه. یک خط از رمان بلندی های بادگیر به عنوان یکی از رمانتیک ترین جمله ها در تاریخ ادبیات انگلیسی معرفی شده. دوستان شاید براتون جالب باشه این جمله رو بذارید براتون بخونم. روح از هر چه ساخته شده باشد جنس روح او و من از یک جنس است و این جمله به عنوان یکی از عاشقانه ترین جمله های ادبی ادبیات جهان انتخاب شده.
از پخش شبکه رادیوی ایران در کنار شما هستیم و از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما عزیزان سپاسگزارم. یک ارتباط تلفنی دیگر می‌خوایم بگیریم خدمت جناب آقای حسین معتمد هاشمی، گوینده خوبمون، گوینده خوب رویدادهای ورزشی. و من بذارید ببینم رو آنتنه. بله آقا حسین، ارادت داری صدای منو حسین جان؟
بله، سلام خدا، سلام مجدد خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو ایران. خب چه شبیه
حسین، من دیگه نگفتم ها، خبر گذاشتم تو بدی. اصلا هیچی اشاره نکردم، صرف تا صد با خوده. برو بریم.
محبت حضرت عالی، لحظاتی قبل بود که امیررضا معصومی توانست که دومین نشان طلای تیم ملی کشتی زیر 23 سال ایران در رقابت‌های امیدهای جهان در شهر تیرانای آلبانی رو به دست بیاره. و نکته جالب اینه که امیر رضا معصومی پسر فردین معصومیه، ملی پوش سابق کشتی آزاد کشورمون، و همون مثال معروف که میگن پسر کو ندارد نشان از پدر، اینجا صدق میکنه دیگه. خود فردین معصومی ملی پوش و قهرمان پرآوازه کشتی دسته فوق سنگین کشورمون بود و پسر او هم حالا داره در مسیر پدر حرکت میکنه با موفقیت در رقابت‌های کشتی امیدهای جهان. او توانست که ششمین طلای خودش در مسابقات مختلف رو به دست بیاره در مسابقه نهایی وزن 125 کیلوگرم برابر خوبولوف، کشتیگیر روسی الاصل کشور بلغارستان، روی تشک رفت و از همان ابتدا کشتیگیر برتر بود برابر این رقیب و با به کارگیری فنون بسیار زیبا، حالا هم خاک و هم پیشانداز و گرفتن یک خم و تبدیل کردن به دو خم، در نهایت توانست این مسابقه را با ضربه فنی، یعنی حتی بدون اینکه یک امتیاز رو رقیب خودش بده، با اصطلاح 11-0 پشت سر بگذاره. دومی نشان طلای تیم ملی کشتی آزاد امیدهای کشورمون در رقابت‌های قهرمانی جهان به این ترتیب به ثبت رسید و حالا دیگه باید منتظر فردا شب باشیم دیگه که انشاءالله دو طلای دیگر برای کشتی آزاد ما در این مسابقات به دست بیاد و امیدوار باشیم به کسب عنوان قهرمانی. البته این نوید هم بدم به شنوندگان عزیز که این پایان راه نیست، چرا که در روزهای آینده رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی اوزان غیر المپیکی در همین شهر تیرانای آلبانی برگزار میشه و به امید خدا موفقیت‌های مضاعف در رده سنی بزرگسالان در اوزان غیر المپیکی در انتظار کشتی کشورمون خواهد.
خیلی داره این مدالا میچسبه حسین. میدونی من یاد چی افتادم؟ یاد کشتیگیرهای ایرانی که ویزا ندادن بهشون دفعه قبل.
بله سال گذشته.
آره واقعا درسته. من در تعقیب تایید صحبت حسین عزیز بگم کشتیگیر ماسالی ما که فرزند فردین معصومی قهرمان پیشین سنگین وزن جهانه، 5 طلا از مسابقات نوجوانان جهان، جوانان جهان و امیدهای جهان هم در کارنامه خودش داره. یک بار دیگه تبریک من و همکارانم رو پذیرا باشید. تبریک میگیم به تمام ملت ایران. مبارکتون باشه. مبارکتون باشه.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم.
ایران قلب من تو دستان باسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستان باسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
تونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه یه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو،
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فارس تو.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
خشونت،
نژادپرستی،
تهاجم
و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
طاب الموت على اليهود طاب الموت طاب الموت باقي حد بغير يومه والله بموت والله بموت طاب الموت على اليهود طاب الموت طاب الموت باقي حد بغير يومه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. میزان آشنایی مردم جهان با پروتکل‌های صهیونیسم یا همان منشور تصمیمات رهبران صهیونیسم کمه و اندک رسانه‌ها و مطبوعاتی در جهان هستند که به این موضوع پرداخته و تصمیمات سری یهود رو با هوشیاری بررسی کرده باشند. موضوع مهمی که ما اون رو در برنامه دسیسه بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، در برنامه امروز پروتکل پنجم و ششم از پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر در عرصه مسائل صهیونیسم بهره می‌بریم. همچنین دو موضوع ترفندهای سیاسی صهیونیسم و قدرت اقتصادی اونها در جهان بر اساس پروتکل پنجم و ششم بررسی خواهد شد.
امروز یکی از سیاست‌های رایج و متداول در دست و بال شبکه خطرناک صهیونیستی دنیا و عوامل دولتیشون در کشورهای مختلف این است که جوانها رو از نگاه جدی به زندگی باز بدارن، بخصوص در کشورهای اسلامی.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها در پروتکل پنجم خودشون به برخی از روش‌های غیر اخلاقی و غیر انسانی خودشون اشاره می‌کنند. از جمله اینکه صهیونیست‌ها معتقدند باید عقاید و آراء متضاد رو در اجتماع ایجاد کنیم تا کسی نتونه حق رو از باطل تشخیص بده و خلاصه اینکه دریچه فهم بر مردم بسته بشه. جناب آقای بختیاری زاده درباره پروتکل پنجم و در ادامه سخنانشون درباره پروتکل ششم توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در برنامه پیش به بررسی پروتکل پنجم از مجموعه پروتکل هایی که بنا داریم آنها را بررسی کنیم پرداختیم. به این نکته اشاره شد که پروتکل پنجم در بردارنده توصیه های سیاسی است. یکی از این توصیه ها شکل دهی به افکار عمومی بود. در بندی دیگر از پروتکل پنجم به صهیونیست ها توصیه می شود که باید چنان از آزادی سخن گویند که همگان تشویق به سخن گفتن شوند و در این شرایط درگیری و مجادله های خسته کننده آنچنان بالا گیرد که همگان خسته و رنجیده شوند و آنگاه همه به این نتیجه برسند که باید به این مجادله های بیمورد پایان داد و امور را به سیاست شناسان واگذار کرد و در این شرایط است که یهودیان قدرت را در دست می گیرند. اگر دقت کنیم این مورد هم آنچنان دچار توهم است که گویی صهیونیست ها می توانند در همه جوامع آشوب بپا کنند، همگان را فریب دهند و از پس این فریب همگانی خود قدرت را در دست گیرند. این نیز نشانگر وهم‌آمیز بودن کسانی است که فکر می‌کنند یهودیان دارای چنین قدرت برتری هستند که هر آنچه بخواهند و هر آنچه مایل باشند می‌توانند انجام دهند. در پروتکل ششم به صهیونیست‌ها توصیه‌های متفاوتی شده است که به ویژه از محتوای پروتکل‌های پیشین دارای تفاوت‌هایی است. یکی از این نکات آن است که در پروتکل ششم به صهیونیست‌ها توصیه می‌شود برای انحصار ثروت بکوشند، چرا که قدرت اقتصادی از شمشیر نیز مؤثرتر و کوبنده‌تر است.
نظام طاغوتی و شبکه مفسد صهیونیستی در دنیا امروز مظهر فساد اخلاقی و تباه کردن نسل‌های بشری است.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه. همراهان گرامی برنامه دسیسه، مهمترین موضوع و به عبارت دیگه اساس پروتکل ششم توجه صهیونیست ها به افزایش توان اقتصادیه. اونها معتقدن برای پیشبرد برنامه‌ها و اهدافشون در جهان ناگزیرن قدرت و توان اقتصادیشون رو افزایش بدن و ثروت‌های دنیا رو در اختیار بگیرن. سخنان جناب آقای بختیاری زاده.
همه ما با این موضوع آشنا هستیم که صهیونیست‌ها در سالهای پیش، حتی از آن زمان که اسرائیل شکل نگرفته بود و اساساً صهیونیسم یک ایده بود، به این موضوع توجه داشتند که قدرت یک بُعد اقتصادی بسیار مهم دارد. به بیان روشن‌تر، صهیونیسم با اقتصاد به معنای کاربست ابزارهای اقتصادی پیوند نزدیک و ناگسستنی داشته است. اگر یهودیان و صهیونیست ها به بنیان اقتصادی و به وجه اقتصادی قدرت توجهی نداشتند، ایده صهیونیسم، شکلگیری اسرائیل و تداوم حیات این رژیم قطعاً با مشکل روبرو می شد. من در این زمینه مایلم با تفصیل بیشتری برای شما صحبت کنم. در ابتدایی ترین برنامه هایی که برای شما درباره ایده صهیونیسم صحبت شد، به این نکته اشاره کردید که جابجا شدن و مهاجرت یهودیان به اسرائیل و نیز سکونت آنان در اراضی اشغالی فلسطین نیازمند سرمایه‌های هنگفتی بود که در این زمینه این صهیونیست های نقاط مختلف از جمله صهیونیست های مقیم بریتانیا بودند که تأمین هزینه های لازم را بر عهده گرفتند. به علاوه مسلح شدن صهیونیست ها برای آن که بتوانند با مسلمانان و ساکنان بومی فلسطین به منازعه برخیزند نیازمند اسلحه بود و باید مخارج این امر تأمین می شد. این یهودیان سرمایه دار بودند که این هزینه ها را تأمین کردند. به طور کلی کتاب ها، مقاله ها و نوشته های بسیاری درباره نقش سرمایه داران یهودی در شکلگیری اسرائیل و در تأمین هزینه های این رژیم نگاشته شده است که ما در برنامه های بعد به گونه‌ای با تفصیل بیشتر و مفصلتر برای شما درباره این مسئله مهم صحبت خواهیم کرد.
سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر در عرصه مسائل صهیونیسم رو شنیدید. به پایان برنامه دسیسه رسیدیم. در برنامه امروز پروتکل پنجم و ششم صهیونیسم رو بررسی کردیم. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم و تا برنامه بعد همتون رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ایران را بشنوید،
پر از بوی بهار و